Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
یکی از کارهای همیشگی ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کردن آدمای خاص بوده. حالا نه ای که قلاب وردرم دنبال آدمای خاصا، او قلاب و تور و اینا که کاربردش برای موارد دیگه ایه. ایشالا همه البته دست پر ورگردن، یک شاهمایی، پری دریایی، چیزی نصیب قسمت شا بره. دست راست شاه هم البته روی سر ما. منتها ما کلن علاقه بسیار شدید و اندکی هم استعداد و شانس برای پیدا کردن و معرفی آدمای خاص درم. حالا بعضی وقتا در عرصه ادبیات.
انگلیس بهشت زندگی است با دو پنجره که رو به عشق آزادی گشوده می شود و روز و شب از دریچه نگاهش به یک خورشید و یک ماه ختم می شود و ماه در نیمه طلوعش دخترکان زیبا روی حوری بهشت را با اسکورت پلیس به دیسکو میبرد و در دایره نور افشان مهتابش تا اولین روزنه طلوع خورشید در آغوش پسرکان عاشق پیشه به رقص و پای کوبی میکشاند و صبح هنگام صحیح و سالم تحویل خورشید میدهد، بی آن که تن ظریفشان شلاق و شکنجه دیده باشد یا اعدام و سنگ سار شده باشند.
صدای شاعر پارسیگوی خانم مهناز هدایتی را شنیدن در گفتگویی که سالها پیش ای بنده با ایشون انجام دادم. البته ریانره خانم هدایتی پیش از او تاریخ هم نزد یک چندتایی از ارباب هنر و ادب شناخته شده بودند، ولی خب از حق هم نگذرم تلاش های این جانب و از جمله همی گفتگو نقش کمی در بقول امروزی ها ترند شدن ایشون نداشت. بعضی ها هم که راستش تا قبل از اینکه ما معرفیش ها کنم به هیچ وجه شناخته شده نبودن و مروارید هنر و استعدادشان در صدف گمنامی مانده بود.
سلام، خوشگله، خدمتتون باشین.
بریم گمشین، مزاحم نشین. گمشین وگرنه
چی
شده میشا؟ این چی؟ این دو احمق مزاحم شدن.
بیش شورا برید.
بازی مرگم
چیه؟
چطور به تو بینادن؟ علم و سواد ارزنده ترین هدیه است. قربون دختر چیز فهمم برم. منم مخلص مادر با سوادم میرم.
بخشایی از فیلمای جناب استاد ایرج ملکی رو شنیدن که در اینجا واقعا باید گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. هنر جناب ملکی کاملا نتیجه استعداد و تلاشای خودشایه، ولی به عنوان اولین کسی که ایشون رو در فضای مجازی معرفی کرد و ایشون رو به سایر رسانه‌ها و میلیون‌ها ایرانی شناسوند، حق ما محفوظه. دیگه عرض کنم از این بزرگوارا زیادن، مثلا فرشته خانم گیلکی که متاسفانه ویدیوهاش در رابطه با اون ماجرایی که با خانم برادر فقیدش داشتن متاسفانه الان در دسترس نیست و واقعا یک موهبتی از همه ما دریغ رفت. ولی خب حالا دیگه بگذریم از بحثا، فارغ از این بزرگوارا که اصلا ژانرش جدایه، ما با کلی آدم جالب در ژانرهای دیگه هم آشنا رفتم و دیگران رو آشنا کردم. چجوری آشنا رفتم؟ بعضی ها از طریق نوشتهی، نقل قولی، لینکی چیزی پیدا کردم و شروع کردم به دنبال کردن کاراشا. بعد مثلا از طریق همرسانی و کامنت و لایک و اینا، همینایی که خود حضرت عالی احتمالاً از ما و شب چراغون دریغ درن، همینا رو عرض میکنم. بله، خلاصه از طریق این کارها و خصوصاً شیر بر وزن کیر ندارسوندم که بله خیلی مخلصم و این حرفا. راستی حرفش رفت، این کیر چیه جوری افتاده تو دهن بعضیا؟ حالا واسه تو دهن کسرش مشهوده، یعنی مسموعه، تو نوشتن فاجعه. خب مثلا به آقای دکتر که بهش گفتن پدر جان بری چی تصویر ریه و مانیتورینگ فلان مریض مشهورت رو که قاعدتا باید خصوصی باشه و شخصی بی اجازه توی تلویزیون پخش کردی، شما جواب رو بشنوین.
پرستار پرایوت براشون گذاشتین که یک به یک در واقع پرستار کیر به ایشون بده که برای بیمارای دیگه این اتفاق نمیفته. تک و توک در رابطه آی سی مریضی که بد حال هستن خیلی، یه نفر پرستار در واقع میاد و این کیر رو شروع میکنه به دادن.
حالا اون سنت ملی قبول نکردن اشتباه و تریپ مظلوم گرفتن و سر آخر طلبکار رفتن به جای عذرخواهی سر جاش، این کیر چی میگه ای وسط؟ پرستار کیر شروع کرد به دادن؟ پدستک صاحب، خب همین رو یکی برداره بینویسه، یکی نمیگه این دکترها کم بودن پرستارا هم اضافه رفتن روشا، اصلا شاید دلیل فوت مرحوم همی بوده.
میرن آدم ها از اونا فقط به جا میمونه.
بگذرم، حرف دوستیابی بود از نوع آدم حسابیش. گفتم که یک راه ما برای پیدا کردن آدمای درست و حسابی ایه که تا یک چیز خوب و متفاوتی از یکی میبینم یا مشنوم مرم دنبالش، هم طرف رو دنبال میکنم، هم به مرور با لایک و کامنت و همرسانی و این چیزا بهش میرسنم که داداش یا بلکم آبجی خیلی کارت درسته و یرفا. خیلی هم مفتخرم که با خیلی از آدمای جالب همجوری آشنا و گاهی هم رفیق رفتم، مثلا مجید سلیمانی و احمد صدری و سهند ایران مهر عزیز که برای شما شب چراغونیا حتما آشناین. بعضی وقتا هم روند برعکسه، مثلا میبینم یکی خیلی لطف داره به مطالب ما، دنبال میکنه، کامنت های خوب میذاره، به هم کشیده همرسانی میکنه، نقد میکنه. حالا البته میدونم ممکنه فکر کنن درم همجوری حرفای کلیشه‌ای میزنم در باره نقد و این حرفا، اشکال نداره، هر فکری دوست دارن بکنن تا ما هم آقا پرستاره رو صداش بزنم. لا 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 لا. ما گفتم نقد خوب، یعنی نقدی که مشخص طرف مطلب رو گرفته، خیلی توجه مورو جلب میکنه. خلاصه ایجوری ها یکی با آدم نزدیک میره. ایجوری هم خیلی آدم حسابی پیدا کردم و گاهی باهاش دوست رفتم. حتی یک بار بیکار بودم، همجوری تو ذهنم شروع کردم دوستام رو شمردن و یاداوری که مثلا با هر کدوم چجوری رفت که دوست رفته. دیدم اکثرا همینجوری بوده. بعد البته همدیگر گاهی یک جایی دیدم و چه سفرها رفتم و چه جاهایی رو دیدم و چه کردم. الان ای بوق چی بود برادر؟ نگاه ببین، مو مگم شما عمدن میخوای شب چراغون رو منحرف کنی؟ الکی نمگم دوستان، تفریح بود. چه تفریح ها کردم؟ البته گاهی تفریحات بوقی هم کردم، ولی دیگه با شرح و تفسیر و نام بردن موزه که نمیام اینجا بگم که والا مایم حواس ما هست و مراقبم و مخاطب شب چراغون رو کیر میکنم.
چی شده؟ کار چی؟
خلاصش کنم که گاهی ایجوری، گاهی اوجوری، گاهی ترکیبی از ایجوری و اوجوری. البته همیشه آروم و بیعجله، ما مشتاق و در کمین آدمهای تازه و جالب و عمیق و باحال بوده و هستم و خصصبازی هم در نیاوردم. اگه یک مورد یا به قول خارجیکیش کیس جالبی پیدا کردم، پس از تلزز و تلمز در اختیار دیگران هم گذاشتم. نه از اون نظر نه. بابا شما چی فکر میکنین درباره ما؟ منظورم اینه که اگه موردی جالب بوده به دیگران هم معرفی کردم. در واقع شب چراغون هم خواسته یا نخواسته بخشی از همین پروژه و همونطوری که به قول مادرم خودتان هم مثل همون خدای بالا سر شاهدن، ما بیشتر از این که دنبال گفتگو با مشاهیر و سلبریتی ها باشم با آدمای کم شناخته اما پر و پخته و جالب صحبت میکنم. و راستش چقدر ما خوشحال مرم وقتی پیام میگیرم که دمت گرم که ما رو با این آدمای جالب آشنا کردی. خب دیگه بریم سراغ گفتگوی این اپیزود که با یکی از آدمایی که به همین طریق پیش گفته باهاش آشنا رفتم و خب ای به قول خود ایشون نقشی هم در معرفی و شناسوندنشان به بقیه داشتم. این بزرگوار که در جنسیت و جنات و حتی اسمش هیچ چیز جذابی دست کم برای ما وجود نداشت، آقای ابراهیم احمدیانه که ماجرای آشنایی ما برمیگرده به چند سال پیش و ما هم که خب هر کی درخواست دوستی بده و اسم مستعار و عکس گل و بلبل نداشته باشه تایید میکنیم. حالا دست کم اون زمان اینجوری بود، الان که فیسبوک تبدیل رفته به خانه سالمندان و دیگه یه حرفار نداره. بعد خلاصه ایشون چند تا کامنت مفصل گذاشتم و دیدم چه خوب می‌نویسه ای آقا. دوستان توجه داشته باشن تمیز نوشتن بخش زیادی از خوب نوشتنه، یعنی وقتی شما غلط املایی زیاد داری، علائم نشانه گذاری رو بد و غلط استفاده می‌کنی، لامصب 4 تا علامت سوال، تو هر سطر چند تا علامت تعجب، آخر جمله فاصله نقطه بعد چسبیده به بعدی، زرت و زرت ایموجی، حالا دیگه پینگلیش که دیگه نگم. خلاصه که همین شلخت نویسی اصلا باعث میره آدم همون اولش یک جوری بره رغبت نکنه ادامه بده. شلخت گویی و پابلیک و پرایویت کر نکردن به زبان فارسی ره که دیگه بره تا نگم آی دکتر. خب نقطه آموزشی در اینجا تموم میره. بله خلاصه رفتم دنبال کردم و دیدم عجب آدم باسوادیه، طرف مشخصا از بعضی علوم انسانی سر در میاره. کم کم دیدم در حد کتاب و مقالات خوب علمی و حتی مدخل نویسی برای دانشنامه بزرگ اسلامی هم کار کرده که خب جالب بود ولی هیجان انگیز نبود. ریانر ما دوروبر ما از آدمای باسواد تو علوم انسانی خالی نیست. بعد فهمیدم این بزرگوار تحصیلات حوزوی خوبی هم داره، اصلا زمانی ملبس بوده. ملبس که میدونین یعنی چی؟ یعنی کسی که لباس برشه. ظاهرا روحانیون محترم فقط لباس خودشان رو لباس میدنن و بقیه رو لخت یا نهایتا با چند برگ ستارالعورت میبینن. اشکالی هم نداره، فقط به شهوترانی نیفتن و به کارهایی مثل پرش روی ما ختم نره ما راضیم به بقیهش. مگذرم حالا. بله حالا راستش این هم برم زیاد عجیب و جالب نبود. دکتر حجت الاسلام که تا دل تا به خدر چند دهه تولید رفته. کسایی هم که از لباس یا به قول خراسانی ها از ته پیرهن به در رفتن هم کم نیستن، هرچند که مخلوط اینا طرف ره خواستر میکرد. بعدن و راستش کمی خصوصی تر فهمیدم که ای آقا فقط از ای لباس در نیامده، بلکه از او لباس هم در آمده. اینا رو البته برای اینجا مگم که خود آقای احمدیان چند جا به سابقه جبهه و جنگ و نظامیگریش به صورت عمومی اشاره کرده. خلاصه بگم ما از او دکتراش نیستم، ما دکترا محرمیم، گویان بیم جلو بعد عکس اونجا ترا علنی کنیم، بعد جم بگیم اصلا خیلی هم دل تا بق پرستار گذاشتم کیر شروع کرده به دادن به تا. خلاصه که تا اینجش یک سرهنگ حجت الاسلام پیش از این و یک دکتر بعد از این داشتم که با توجه به سوابق سایر سرهنگ دکتر حجت الاسلام خلبان حقوقدان فلان بیسارا باید گفت علارغم ای عناوین ایشون باسواد بود و خوب و تمیز هم منوشت و خب یک سلام علیک مجازی بین ما شکل گرفته بود که ما دیدیم بزرگوار دیگه تیر خلاص رو زد و روابط خیلی نزدیکی با یک طول سگ در بیابانهای قم برقرار کرد. منظورم از طول سگ که خب طوله سگه و منظورم از روابط نزدیکم دوست اجتماعی و اینایه ها، ولی شما فقط تصور کنین یک آدم که سالها به ای یکی لباس و او یکی لباس ملبس بوده و پشت و روش خیلی ها خم رفتن و پاش اسبوندن، ای که گفتم صنعت ادبی لف و نشر مرتب بوده، یعنی به عنوان روحانی پا پشتش خم رفتن که استعاره ای از امامت جماعت بودن و جلوش پاچ اسبوندن که خب اشاره ای به مافوق بودن در دنیای نظامیگری. توضیح ره لازم دیدم که یک وقت زمونم لال لف و نشر نامرتب تصور نکنن و جوری نره که فکر کنن که پشتش ها پاچ اسبوندن و جلوش خم رفتن، که خب او چجور عرض کنم استعاره و اشاره جالبی نیست دیگه. بگذرم. بله خلاصه دیدم که ای بزرگوار با او سوابق حالا داره در بیابانهای قم سگبازی میکنه. حالا باز اینجا همچون دوستان طرفدار حیوانات خیلی مثل که حساسن بگم که منظور از بازی در سگبازی هم چیزیه در مایه عشقبازی. شما الان دیگه راحت رفتن دیگه ها. البته نه اون مدلیش ها. تا یادم نرفته بگم که این جناب ساکن قم ولی کرد کرمانشاهیه که خب حتما مدنن مرد بودن در اونجا خیلی شایعه. از اون طرف هم بگم که حضرتش در واقع مخواست در اون بیابانای قم یک کار و کسب حلالی را بندازه و همون زمانم با ما یک نیمچه مشورتی کرد و برای همون کار یک محوطه را اجاره کرده بود که با این طوله بیپناه آشنا رفت که البته اسمش رو بعدن گذاشت جیران. از آشنایی ای آقای احمدیان با دنیای سگا هم همه قدر بره تا بگم که پس از مدتی ایشون متوجه رفت جیران خانم در واقع آقای جیران هستن. یعنی ایشون حتی در حد تشخیص نر و ماده بودن نزدیکترین پستاندار مونس انسان هم تجربه و اطلاعات نداشت. خب عزیزم او دمره بده بالا یک نگاهی بنداز قبل نامگذاری. بابا ناسلامتی مردی سی جن داری منال داری. خلاصش کنم که آشنایی و سرپرستی و تربیت جیران همان و رها کردن او به قول حافظ نان حلال شیخ همان. دیگه آقای احمدیان از این دوران افتاد دنبال پناهگاه ساختن برای سگا و دوا درمون سگای زخمی و عقیم کردنشان که به عقیم کردن در ادامه میرسیم و سرکشی به حیات وحش ایران و ساختن پاسگاه محیطبانی و آبخوری برای آهوها و تهیه و توزیع بستای آموزشی برای بچه‌ها و خلاصه خیلی کارهای دیگه از جمله اضافه کردن حیوانات دیگه بعداً به پناهگاه. و خلاصه بکنم پاک آغشته ای کار رفت. در همه ای سالا هم شاهد و در ارتباط بودم با ایشون و کاراشا، که البته نیاز هم به ارتباط خصوصی نیست و خوشبختانه ایشون به طرز بسیار ول نکنی هر روز فیلم و نوشته و عکس منتشر میکنه از کارا و برای کسایی هم که کمک مالی کرده باشن که گزارش دقیق میفرسته. خب دیگه انگار مقدمه ما از کل گفتگو داره بیشتر میره. تازه در نظر داشته باشین که مؤخره مفصلی هم داریم. فقط تا یادم نرفته بگم که ای بزرگوار دستی هم به ساز داره و توی کار انتشارات و روزنامه نگاری و آزاد و ای کارام هست. یعنی در مجموع انگار درش روا کردن هر چی چیز عجیب و غریب و نساز بوده ریختن توش، که خیلی هم عالی. خب حالا بریم سراغ به قول آشنا آقا احمدی با همو سوال پرمغز همیشگی، یعنی هم بره چی؟ که در اینجا یعنی چطور رفت که شما که سجاد نشین باوقاری بودی بازیچه و پرستار سگان قم رفتی؟
ولی خودت میدونی یه مقدارش اتفاقی بود، یعنی اصلا جوری بود که پیش اومد. ولی خب از بچگی من علاقه داشتم به حیوانات و یادم میاد که همون سالی که انقلاب شد، اون موقعی که تظاهرات بود، من خیلی کوچیک بودم، من تو کتابخونه بودم، داشتم کتاب در مورد حیوانات و اینا میخوندم، صدای تظاهرات رو میشنیدم، بچه بودم. بعد یه سری اتفاقا افتاد. بعد از اینی که من بازنشسته شده بودم، در بیرون شهر یک جایی ما برای یه کار دیگه ای، در واقع یه بیزینس بود، اونجا مشغول شدیم، اجاره کردیم با یه شخصی از بستگانمون. بعد اونجا ما دیدیم فرصت خوبیه که یه اتاقی داشت. من همیشه دوست داشتم برم تو بیابون و اونجور جاها، چون قبلش هم همیشه با بیابان و کوهستان اینها دمخور بودم به خاطر شغلم و اون جبهه که بودیم و اینا، خاطراتش تو ذهنم بود، چون من 16 سالگی رفتم جبهه و اون خاطرات دوره بچگی آدم تو ذهنش میمونه. من تو کردستان مثلا بالای یک کوهی بودیم که مثل کوهای آلف، اونجا حالت داشت، کوه سنگی بود، دور تا دورش برف بود، با حیوانات بودیم اونجا، زمینی که با حیوانات صدام حسین هم روبرومون بودن، حتی به نسبت حیوانات، ولی با این حیوانات مهربان هم بودیم. تو ذهن من بود در بچگی ما دمخور بودیم با حیوانات، یه مدتیم که اصلا ماهشهر بودیم، پدرم اونجا پیمانکار بود و یه شرکت راهسازی داشت، یک خونه ما داشتیم شاید 2000-3000 متر بود، خاکی بود، پر توش من کرده بودم حیوان. میخواستم بگم که آرزو داشتم از قدیم که توی یک جای خلوتی باشم. اونجا که رفتیم ما گفتیم بهترین فرصت بریم دو تا سگ بگیریم، رفتیم یه پناهگاه، ما دو تا سگ آوردیم اونجا. بعد برای اینا که غذا می آوردم بین راه، خلاصش شبام اونجا میخوابیدم، اومدم بیرون دیدم چقدر اینجا سگ هست، سگا جمع میشدن، یواش یواش شروع کردم غذا دادن به اینها و آهسته آهسته ما یه ماجراهایی پیدا کردیم با اون سگ به اسم جیران که میشناسینش. بله به صورت اتفاقی بود دیگه، ما یواش یواش بعد چند تا سگ مجروح پیدا کردیم و اون دوستمون اون بس اون بعد شخصی که بستگانم بود اصلا رفت اونجا، خلاصه موند و ما به صورت اتفاقی. بعد دوستان دیگه بودن پیشنهاد کردن، گفتن اصلا شما اینجا از این سگا بیا ما حمایت کنیم. و بعد من دیدم که بحث نظریش هم بحث خوبیه، یعنی بحث نظریش در مورد، چون خودم تو دوره دکتری بیشتر مثلا اون رشتم نزدیک به فلسفه اخلاق بود، من دوره دکتری دانشجوی اخلاق و عرفان اسلامی هستم یا بودم، و اونجا ما بخش زیادی مثلا فلسفه اخلاق می‌خوندیم. فلسفه اخلاق می‌دونید که در اصل بیشترش اروپاست، فلاسفه بزرگی در مورد اخلاق، و این بحث حیوانات و اینها هم توی بحث فلسفه اخلاق بحث برجسته ایه. من از نظر نظری هم واقعا علاقه دارم بهش، بعد متون دینی هم که میدونم. حالا یکی از ایرادایی که ما میگیرن اینه که میگن چرا تو بعضی موقع از دین میگی تو بحث حیوانات، اگر بشد من در مورد اونم.
بله بله اتفاقا ما حالا خیلی نمیخوام خطی بریم جلو که یعنی تاریخی بیایم جلو، حالا که باز دوباره صحبت رسید همین یکی از سوالایی که ما پرسن اینه که ما مثلا برای چون شما خیلی بحثا ارجاعات دینی دارن، نقل قولای میارن که مثلا در مورد مهربانی با حیوانات یا رعایت حقوقش، یکی از سوالایی که دوستان میپرسن که آقا ما برای اینکه با حیوان مهربان باشیم، برای اینکه اینا رو شکنجه نکنیم، برای اینکه یک کمی اخلاق و رفتار انسانی حیوانی بهتری داشته باشیم، چه نیازی به دین داریم که شما انقدر ارجاع میدید؟
عرضم به حضورتون که اصلا نیازی نیست، شما بحث‌های اخلاقی کلن نیازی به دین ندارن، منتها حتی بحثش خیلی مفصله. در مورد خودم، چون ما تو ایران زندگی میکنیم، بالاخره ایران یه کشور مسلمانه دیگه، حالا ممکنه مثلا یه سری ها مثلا افراد اعتقاد نداشته باشن به اسلام، یه اقلیت‌های دینی، یا یه سری افراد باشن دیگه اعتقاد نداشته باشن، ولی اکثرا اعتقاد دارن، و چه بهتر که ما از این ابزار خوب استفاده کنیم که مؤثر هست توی ذهن و دل مردم. حالا فرض فرمایید که اگر پیامبر اسلام یه 4 تا حدیث خوب از ایشون نقل شده درباره حیوانات، واقعا احادیث خوبی نقل شده از ایشون، ما چرا از این استفاده نکنیم؟ البته من نمیخوام استفاده ابزاری کنم، میخوام واقعیت رو بگم. مردم ما مسلمانن، اکثرا مسلمانن، خب چرا ما از این استفاده نکنیم؟ زنی که من بیشتر حرفام اصلا در مورد دین نیست، شاید مثلا 2%. بعضی موقع یک شخصی که ظاهرش مثلا به مسلمان ها میخوره، خب میاد یک حیوانی آزار میده، خب عقل میگه که با این شخص میخوای بحث کنی، استفاده از اون دینی که مدعی اون دین هست، خب این خوبه، خب منم استفاده میکنم، وگرنه من مبلغ دینی نیستم.
یک از خواص، یک ویژگی های نادر، حالا اگه نگه منحصر به فردی که پیج شما شخص شما داره، اینه که کمک به حیوانات الزاماً و همیشه از راه احساسات نمیبرن جلو، چون ما اکثرا نگاه میکنم حامیان حیوانات خیلی بحث احساسی میکنن، ولی شما گاهی یا خیلی وقتا بحثات و بحثای دینیه، بحثای فلسفه اخلاق به پیتر سینگر نمیدونم ارجاع میدن، یه مقداری عقلانی تر میان جلو، این لطمه نمیزنه به کار شما، چون به هر حال شما دارن حمایت های مردمی رو جذب میکنن برای حیوان، مثلا از این سیستمی که خیلی از پیجا میرن جلو، دائما یک سگ گربه خونی نمیذارن و خیلی حالا با تعبیر نوح خانی راه میندازن، شما چرا از اون روش استفاده نمیکنید؟ فکر نمیکنید اگر از اون روش استفاده کنن سریعتر به مقصود میرسن؟
سوال خیلی خوبیه. خب من گفتم که چون زمینه‌شو دارم الان، ببین الان بحث ادبیات منظورم خودتون ماشاءالله تحصیل کرده میدونید، حالا برای دیگران میگم که نمیدونن، بس ادبیات، وقتی میگم ادبیات و محیط زیست، یعنی کتابهایی که در این زمینه نوشته شده، مقالاتی که در این زمینه نوشته شده، خیلی ضعیفه تو فارسی، و من دیدم که تو این هرچی سعی بکنم که ادبیاتشو گسترش بدم، مخصوصا الانم که فضای نت هست خوشبختانه، فوراً توی نت میفته و این میمانه و کسی تا حالا این کار رو نکرده، بعدم یه فرصتی دیگه، منم که ابزارشو دارم، اطلاعاتشو دارم، اگه یاد باشه یک دو تا کتابای خود شما رو معرفی کردم. قصد من اینه که ادبیات حمایت از حیوانات رو به صورت فلسفی و دینی افزایش بدم، تو این زمینه ما داشته باشیم. الان تو غرب برید ببینید چه کردن، چقدر مقاله دارن، چه کتاب دارن، چه افراد بزرگی دارن، متاسفانه نداشتیم تو این زمینه. و من با اون قضیه موافق نیستم که دائم بخوایم ناله کنیم، حال مردم رو بگیریم. ببینید بالاخره این دنیای ما همیشه درد و رنج داشته، همیشه کشته داشته، همیشه مرده داشته، متهم کسی عکس اینا رو نمیگرفته منتشر. دنیا یعنی همین زندگی، یعنی ما بود همیشه با درد و رنج و اینها سر و کار داریم. من نه اینی که نگم از درد و رنج حیوانات، خیلی موقع میذارم، اما دیگران اونقدر میذارم میبینم که من خب برم یه کاری انجام بدم که اونو انجام نمیدن، یعنی خلایی رو پر کنم. دیگران ماشاءالله دارن همش یک سر عکس سگ زخمی، گروه زخمی میذارن.
آقا حرف درد و رنج و جنگ شد، شما تا اونجایی که ممیدونم خودتا، پدرتا، برادرتا، خواهرتا در جنگ بوده، یعنی اصلا خانوادگی شما در جبهه بودن و جنگ بودن و پدرت هم که از ارتش قبل از انقلاب بودن. شما تأثیر جنگ رو در محیط زیست ایران چجوری میبینن؟ به ویژه ممیدونم که شما خیلی سفر میکنه به مناطق غربی، یعنی مناطقی که سابقا توش جنگ بود و حالا در مورد اونا جداگانه صحبت میکنه، ولی تأثیر این جنگ 8 ساله رو بر محیط زیست ایران، بر حیوانات منطقه چجوری میبینن؟
اولا که اون نوار مرزی ما که جنگ بوده یکی از غنی ترین نقاط ایران هست از نظر تنوع زیستی و حیات وحش. بخشش اصلا جنگل های زاگرسه، از شما از آذربایجان تقریبا از اونجا جنگ شروع میشده تا خوزستان. ما تا خوزستان مثلا آهو داریم، یعنی تو چند تا منطقه ما آهو داریم و اینها تو جنگ بودن، این حیوانات تو جنگ بودن، 100% اینا کشته دادن، اینا مشکل داشتن، اینا استرس داشتن، خیلیاشون از اون منطقه فرار کردن، از زیستگاهشون رفتن و وقتی حیوان از زیستگاهش میره خیلی احتمالش هست که تلف بشه. اون یک جنبشه. یک جنبه دیگه‌اش هم اینه که بالاخره اون 8 سال ما اولویتامون شد جنگ دیگه. حالا سازمان محیط زیست با اینکه اون 8 سال هم اونطور که من خبر دارم، چون من عضو سازمان محیط زیست که نیستم، اونطور که خبر دارم رشدهایی داشته در اون 8 سال، ولی خب خیلی عقب مونده. یعنی اگر اون 8 سال رو ما در آرامش به سر می‌بردیم، فکر می‌کنم که خود سازمان محیط زیست خیلی پیشرفت میکرد. فقط بحث حیوانات هم نیست، ببینید بحث مثلا فرد فرمایید که بحث تصفیه خانه فاضلاب های شهری، این مثلا یک شهر، این فرد بفهم مثل رشت، من دیدم که مثلا فاضلابش هنوز تصفیه خانه نداره، احتمالا نمیدونم وارد دریا میشه. اون 8 سال خیلی بلعید، بودجه های ما رو بلعید، برنامه های ما رو بلعید.
ولی ببخشید ظاهرا الان خیلی بهتر شده، نه؟ اینجوری که یعنی بیشترم ازم گزارش خودتون میگم، ظاهرا الان بسیار از حیوانات اونجا زیاد شدن، یعنی از چند رأس شدن به چند هزار رأس.
بله، اون که من گفتم که دو جا نوشتم بحث قراویزه، قراویز سرپل ذهابه، که اونجا من از یک دو تا از این محیط‌بانای بازنشسته می‌پرسیدم، میگفت جنگ که تمام شد اینجا ما 10 تا 15 تا 8 تا آهو بیشتر ندیدیم، حتی اونا تو مرز تو عراق بودن. میگفت که از جنگ که تمام شد، حالا خودش میگه ما حفاظت کردیم، حراست کردیم و الان اونجا نزدیک 2000 تا ما آهو داریم. یه زیستگاهی، یعنی از من فکر می‌کنم که از کشور ما تا افریقا ما نداشته باشیم جایی که مثلا 2000 تا آهو، یک زیستگاه بسیار ناب و عالی داشته باشه. ببینید همه نقاط ایران تقریبا حیوان وحشی داره. البته من از دوستان محیطبان و متخصص حیات وحش عذر میخوام، دیگه سوال پیش اومده من جواب بدم، خوب بود اینو اونا جواب میدادن. حتی در نزدیکی قم ما کلابز داریم که ممکنه مثلا کسی نشنده باشه. ما حیات وحش رو کم و بیش داریم، مونده متو تعدادش یکم کم شده، بعضیاش در معرض خطرن. بعضی حیوانات فقط تو ایران داریم، مثلا مثل یوز آسیایی فقط تو ایران هست. ببینید پلنگ آسیایی ما تو ایران تعداد خیلی خوبی داریم، در حالی که مثلا در کشورهای دیگه مثل بعضی از جمهوری‌های شوروی سابق 8 قلاده مونده. 10 ما نمی‌دونم، حالا فکر کنم 2300 تا داشته باشیم، چقدر داشته باشیم. لرستان داریم، مازندران داریم، گیلان داریم، آذربایجان داریم و توانایی خاک ایرانه، توانایی اقلیم ایرانه، یک شرایطی داره که حیوانات میتونن خودشون رو حفظ کنن. و یه نکته اساسی فرهنگ مردم، فرهنگ مردم خیلی مهمه. آقا ببینید اگر مردم ما مشکل جدی داشتن، 2000 تا آهو در کنار خانهشون روش نمی‌کردن. 20 دقیقه است مثلا اونجا تا پیش آهو بره 20 دقیقه است. تمام که اهل کبابه. به فرض فرمایید همین پلنگایی که تو گیلان هست، اینا الان تعارض دارن اینها با منافع
دامداری.
آره، گاو مردم میگیره میخوره. خب این مردم مراعات میکنن اکثرا. ببین فرهنگ ایران خیلی مهمه، یک زیرساختی ما داریم به اسم فرهنگ، این شامل چیزای مختلفی میشه دیگه، دین، مذهب، مرام، تصوف، همه اینا جمع شده باعث شده که این فرهنگ، ما درسته میگیم بعضی موقع یک نفر یک خفتی رو زده کشته، متو اونجا 300 هزار نفر جمعیت داره، آقا اونجا ما 200 آدم حیوان آزار داریم.
جناب احمدیان، حالا در ادامه همین صحبتی شما کرده خیلی جالبه، مثلا خب من خودم خارج از ایران زندگی میکنم و چون 10 سال تقریبا که هر چی که از ایران میبینم از طریق همین رسانه‌ها و ایناست، اگر کسی رسانه‌های ما یا رسانه‌های فارسی زبان رو دنبال بکنه فکر میکنه ایران از 80 میلیون حیوان آزار بی فرهنگی که دنبالین که خرس شکار کنن و پلنگ نمیدونم بکشن و توله یک رو خفه کنن، اما شما به عنوان آدمی که فعال محیط زیست هستین و از نزدیک با مسئله در جریان، ظاهرا نگاه تا فرق داره، یعنی شما معتقدین که اکثریت با آدم‌های با فرهنگ، دوستدار محیط زیست، حالا هر کس حد و فهم خودش و طرفدار حقوق حیوانات هست و کسایی که به حیوان آزاری میکنن، محیط زیست نابود میکنن، به ویژه مثلا گونه های نادر رو میکشن، بسیار بسیار در اقلیت هست. درست فکر میکنم؟
بله همینطوره، یعنی تو زمینه رفتار با حیوانات عرض کردم که ما متاسفانه حتی شاید خوشبختانه تا کسی توی شهر یک حیوانی آزار میده، خب این فیلمش جدیدن میفته رو شبکه‌های مجازی و ما حکم میکنیم برای یک ملت، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی ببینید، من عرض کردم که چطور امکانش هست که 2000 تا آهو که شما حتی با سنگ میتونید اینا رو بزنید، در کنار چند تا محیطبان که مثلا پشتیبانی قانونی درست حسابی ندارن، مردم از مردم اون محله، ببینید وقتی که محیطبان از مردم اون محله دستش بسته است یک مقداری، یعنی باید مراعات مردم رو بکنه، مراعات امنیت خودش رو بکنه، چطور اونجا 2000 تا آهو رشد کرده و الان هم یکی از بهترین زیستگاه هاست. خب ما میریم اونجا مثلا یه آهو افتاده، مثلا فرض کن ماشین بهش زده یا مرده، من نمیخوام واقعا تبرئه کنم ملت ایرانو، ولی مثلا اون آهو رو ما تابلو میکنیم، نمیگیم 2000 تا آهو اینجاست. خب این مردمی که دارن آهو رو میبینن و کاری بهش ندارن، حمایتش میکنن، چرا اونو نمیبینید؟ ببینید اکثر مردم ایران با حیوانات رابطه خوبی دارن، یه اقلیت چند درصدیه، یعنی من فکر کنم 2-3% که متاسفانه اینها رو بایستی، ملت ایران فرهنگ با فرهنگ تو این زمینه مخصوصا تو 10-15 سال اخیر، به غیر از اون زیرساخت فرهنگی که ایران داشته، 10-15 سال اخیر خیلی رشد داشتیم، اونم به مدد همین شبکه‌های مجازی بوده و مردم دارن میان تو میدان. آینده، من آینده رو بسیار خوب میدونم برای ایران.
شما خب خیلی سگباز و طرفدار سگا هستین و خیلی هم اطلاعات خوبی دارین، یعنی خودم همیشه استفاده میکنم از مطالبی که شما می‌نویسین، البته بیشتر در فیسبوک، ولی خب در اینستاگرام شاید فعال‌تر باشین، یا اینستاگرام به خاطر نبودن فیلتر بیشتر فعال باشه خودش به عنوان پلتفرم. آقا چند تا سوال خیلی سریع، یکی برای چی حیوانات شما میگیرن عقیم میکنن؟ خیلی سوال میپرسن که چرا در طبیعت دست میبرن، چرا شما به چه حقی برام دارین یک سگ رو میبرین عمل میکنن، پول خرج میکنن، عقیم میکنن؟
ما فقط سگ و گربه، یک سگ میتونه در 6 سال حدود 60-70 هزار تا سگ بشه، یک سگ. خب ما که سگ خیلی داریم و اکثر اینها در رنج و عذابن، یا گرسنن، یا کنار جاده ها افتادن ماشین بهشون زده، یا بعضی از سازمان های شهری نزدیک 60 ساله دارن اینها رو میکشن و هنوزم به نتیجه نرسیدن و هنوزم هر جا میری سگ هست. خب ما میگیم که این سگ ها رو عقیم کنیم که با این مشکلات مواجه نشیم. و زمینه که این، ببینید این سگ، بعضیا میگن که خب شما حق سکس سگ رو ازش میگیرید. ما این خیلی جالبه. اون چیزی که من برداشت کردم، فقط ما انسان ها هستیم که با این ذهنی که داریم، شاید چند گونه دیگه هم باشن، که ما به اصطلاح نیاز به سکس داریم. نیاز داریم. ببین اونها فقط برای تولید مثل که سکس میکنن. مثلا سگ ماده وقتی به فهل میاد، انگار یکی میزنه پس کلش، اصلا اینو مجبور میکنه به این کار، یعنی هیچ لذتی نمیبره. شما اگر یک سگ ماده رو ببینید که به فهل اومده، آقا این 15 روز عذاب میکشه، 15 روز 70 تا سگ دنبالش میافتن و همون سگا در
عذاب. گربه ها که درد وحشتناکی میکشن، حالا چون گربه ها رو خبر دارم، بسیار بسیار درد میکشن.
ببینید نه جفتگیریشون چیز جالب توجهیه، نه بعد از اینی که اینا تکثیر شدن به جایی میرسن اکثر توله هاش میمیرن. 13 تا توله میاره، اکثرش با درد و رنج تو ظرف 6 ماه میمیرن. دو تاش میمونه، یکیش میمونه، گاهی هیچی نمیمونه. و این سگ ماده دائم یا بارداره یا به فهله که دنبالش دارن اذیتش میکنن یا داره بچه شیر میده. اصلا مرخصی نداره تا موقعی بمیره. یعنی معمولا هم زود میمیرن چون این هم زایمانای مکرر. ما برای اینی که کشدار سگ‌ها در شهرها متوقف بشه پیشنهاد عقیم سازی داریم که اونم خب بحث مفصلیه، نه هر عقیم سازی، یعنی شرایطی داره.
چرا شما دائماً وقت اکثر دوستانی که با حیوانات خانگی و امثال سگ و گربه سر و کار دارن از به کار بردن کلمه سگ و گربه ابا دارن؟ مثلا حتی ما گردان میگیم سگ ناراحت میشن، مثلا خود شما دائماً میگیم بچه های من، حالا هم تو عاطفیه مثلا شما هر چی دوست دارین بگین، ولی چرا بعضی فکر میکنن مثلا کلمه سگ یا کلمه گربه کلمه بدیه، مثلا باید بجاش گفت بچه، جوجو، مثلا کوچولو، دخترم مثلا؟
والا این خوبه کیس کیس رو من خیلی ناراحت میشم، مثلا به یک سگی که مریضه میگن این کیس، کیس به ما به یک موجوده مثلا جانداری چی موقع نمیگیم کیس. من که میگم سگ، من تو نوشته ها میگم سگ، خب اسمشه دیگه، چه مشکلی داره سگ میگم. حالا بعضی موقع میگم بچه ها به خاطر اون بحث صمیمیتش و اینها، ولی وقتی یک سگ مریضه میگم این سگ مریضه. کلمه سگ که بد نیست یا گربه که بد نیست از نظر من، برای همین من وارد این مباحث فلسفی اینها شدم که یکی از سوالات شما بود. ما بایستی تحصیل کرده که وارد این عرصه شدیم این بحث ادبیات این کار رو لاغر یه دستی به سر گوشش بکشیم و اینو به صورت یه چیزها هست قبیح شده، واقعا نباید قبیح باشه، یک سری چیزها باید قبیح بشه و نشده. ما یک تلاشی تو این زمینه داشته باشیم.
آقا سوال دیگه که دوستان پرسیدن و ما خود من بارها دیدم شما بال مرغ میگیرن غذا میبرن برای حیوانات، یعنی فقط این نیست سگا رو بیارن پناهگاه، خیلی وقتا میرن تو بیابون. این سگایی که واقعا دیگه جگر آدم کباب میشه دیگه، یه موجودی سگ باشه اونم اطراف بیابونای قم باشه خیلی بدبخت باشه. سوالیه که شما وقتی غذا میدین به حیوانات فکر نمیکنین که باز دارن تو طبیعت تو قلمرو اینا دستکاری میکنن؟ چون واقعا گهگاه هم دیده شده که مشکل به وجود میاره برای حیوانات. آیا به نظر شما غذا دادن به حیوانات به قول بعضی ولگرد و به قول ما بی سرپرست، حالا اینکه تو خیابون هستن تو بیابون هستن، کار درستیه یا کار نهایتا اشتباهیه، یعنی دلسوزی اشتباهیه؟
بله اینم سوال خوبیه. ببینید غذا رسانی هم باعث هوشمندانه باشه. یکی از دوستای من که سن پدر منم داره،
آقا شما خود را سن پدره
نه نقاط یلاقی تهران، نقاط یلاقی تهران که خیلی هم مثل لاکچریه، به من زنگ زد گفت آقا ما با خانممون، خیلی مرد خوبی هم هست این آقا، اصلا با محیط زیست داره کمک میکنه، پاسگاه میسازه با پول هزینه شخصیش، به من زنگ زد گفت آقا به خدا من با خانومم میرفتم کنار رودخونه دیگه نمیتونم برم. گفتم چطور؟ گفت اینجا خودش هم سگ داره، جالبه. گفت آقا میگیرن ما سگا، انقدر زیاد شدن. ببینید حالا من غذارسانی رو فقط در جایی که سگ ها گرسنن تایید میکنم، و اینی که عقیمش کنید، شما سگ رو شما به طرز افراطی غذا میدید و عقیمش نکردید، امنیتش رو هم در نظر نگرفتید. شما وقتی یک غذای جلوی سگ ماده میندازید و بعد فکر اینم باش که دو دقیقه بعد ممکنه یک مامور بران سازمان معدوم سازی بیاد سراغش، دو روز دیگه بچه دار میشه، این بزار مشکل پیدا میکنه. ببینید سگی که گرسنه است، غذا نداره، یه جایی هست از گرسنگی داره میمیره، آب نداره، باید به این رسید. ولی سگی که مثلا کنار رستورانه، کنار رستوران چاقه، اصلا این سگه اصلا لزومی نداره به این غذا بدید. حیوانات وحشی که به هیچ وجه نباید غذا داد، مثلا جرم این کار. مگه سازمان محیط زیست خودش و کارشناسش تشخیص بدن به این منطقه مثلا باعث امسال علوفه بریزن؟ آقا ما یه شب رفتیم یک جایی با بچه‌هایی بودیم که مال یک اداره بودن در رابطه با همین محیط زیست اینا، ما مهمونشون بودیم، توی تاریکی نشستیم، بعد دیدیم یک چیزی نزدیک ماست، چراغ ما روشن نکرده بودیم، چراغ خاموش بودیم، یه لحظه نگاه کردیم روباهه. آقا ما اینو کشش کردیم رفت، 10 دقیقه بعد این دوباره اومد، یک جایی که بابا بفهمید تا 100 کیلومتر اینور آدم نبود. این روبا احتمالاً آدمایی که میومدن پیکنیک براش غذا میذاشتن عادت کرده بود. ما هم آقا با گرسنه داد و بیداد و دعوا افتادیم دنبالش، چنان ترسوندیمش که دیگه دوربر آدما نیاد. شما وقتی به یک حیوان وحشی غذا میدی دیگه شکار نمیکنه، از آدما نمیترسه، همه که مثل شما نیستن که فردا میاد نزدیک یه آدم میشه روبا رو به خاطر دومش میزنه میکشه. پس حیوان وحشی ممنوع، حیوان اهلی هم فقط حیوانی که نیاز به غذا داره، کورکورانه نباشه غذا رسانی کرد.
شما در زمینه قانون گذاری هم فعال، یعنی با نماینده های مجلس، با فرماندارها اینها دائما جلسه میذارن و حتی اگر اشتباه نکنم از نهادهای مرتبط با مجلس و قانون گذاری هم مورد مشورت اونا قرار گرفته. آقا این مجازات حیوان آزاری فرض کن به شما میگن که بر شما بیا قانون بذاری. مجازات حیوان آزاری باید چه باشه؟ چون ما دیدیم بعضی دوستان در کامنت ها حتی بحث اعدام مثلا حیوان آزار پیش کشیدن یا گهگاهی در شبکه‌های اجتماعی میبینم به خاطر که یکی مثلا یه سگ رو کتک زده که خیلی خیلی کار بدیه، ملت میرن دست و پاشو بزنن میشکنن، که به نظر ما خب تناسبی بین مثلا جرم و جزا نیست. ولی حالا صرف نظر از اینکه بنده چه نظری دارم، شما نظرت چیه در مورد حیوان آزاری؟ یعنی به طور عملی و قانونی و حقوقی باید چی کار کرد با حیوان آزار؟
کجا میخوای ببری حیوانا؟
اینجا پارکی نزدم.
نمیخوا برو بر
برو بر عزیز من
یه زوری میزنم از زمین برای نشی تا بی خود کردی هستم برو بر دینم
درست شبت نزدم.
بله ببینید دو کشور پیشرفته چه کار کردن که مجرم تعدادش کم شده. اونا نیومدن مجرمینو بزنن انتقام بگیرن از مجرم، بنازنش یه سیاه‌چال پدرشو در بیارن. ببینید ما میخوایم به حیوانات کمک کنیم دیگه، خب باید بریم سراغ یک چیزی که نتیجه داره. میخوایم انتقام بگیریم، نباید عصبانی بشیم، نباید احساسی بشیم. ببینید پیتر سینگر حرف خوبی میزنه، همون فیلسوف وایدگرای اخلاقی که کتاب آزادی حیوانات نوشته و خیلی کارش درسته، و ایشون میگه که ما به احساسات و عواطف احترام میذاریم، اما برای اینی که مردم جهان رو قانع کنیم بایستی استدلال عقلی داشته باشیم، استدلال اخلاقی عقلی. این اخلاق، اخلاق امروز عقلیه، اخلاق پشتش قواعد عقلیه نه عاطفه. و اگر ما با عاطفه و شهود بخوایم بریم جلو مشکل میخوریم. هر کسی یه شهود داره، هر کی یه عاطفه داره. ما باید با قانون، من فکر میکنم اگه من بودم برای اینها نسبت مناسب با اون جرمی که انجام دادن حبس، زندان، یک زندان خوب
یا کار اجباری در پناهگاه فکر میکنم بعد فکری نباشه مثلا مجبور کنن طرف رو به خاطر اینکه فلان کاری کرده بیاد یک ماه بیاد در یک پناهگاه حیوانات پناه حیوانات خدمت کنه،
اونم خیلی خوبه. ولی وقتی ببین وقتی یه نفر میاد یه خرسو مثلا با چوب میزنه میکشه و این چوبو میکنه تو مقعد چوب، خب اینو دیگه نمیشه گفت بیا اونجا، این باید بره زندان. به نظر من این باید بره زندان.
بله بله. حالا البته خب مثل جرم هایی که انسان ها در مورد همدیگه مرتکب میشن باید دقیقا توجه کرد که تناسبی بین جرم و جزا باشه. ولی مثلا یه احکام دیدم به خاطر اینکه حالا یه نفر واقعا بعضی نادانن، واقعا نادانن، یه سگی رو مثلا آزار داده، آنچنان هجمه علیه خودش و خانوادهش راه میفته که به نظر میاد مثلا باز یک اخلاقی دیگه ای داره انجام میشه. البته حالا داریم صحبت میکنیم، از گهگاهی دوستان به ما میگن که آقا شما چرا سوال نمیپرسی، خودت هم حرف میزنی وسطش. من بارها گفتم که این برنامه شب چراغ بود بیشتر یک گپ و تاک شو، نه اینکه مثلا حالا
جودی که ملاحظه میفرمایید ببر ازمیر یا در واقع ببر ازمیر به اضافه زیبایی خفته میباشد، وی اینگونه میخوابد و ناگهان که دست به جانجاهایش میزنید از خواب میپرود و خود را ناز میکنید و اشوه میآید و میگوید که اینجایم را به مال، آنجایم را به مال. اینگونه ها
شما اطلاعاتون در مورد حیوانات خیلی خوبه و من اون کتاب همارم خوب دیدم. و ضمن این که با یک حیوانم زندگی که خیلی مهمه ها، با یک حیوان زندگی بکنید، خودت میدونی زندگی با حیوان خیلی مهمه آقا. یعنی آدم تا یه مدتی ببین با علم زندگی کنی، یعنی با همین نگاهی که ما داریم یک با حیوان یه مدت زندگی کنی، وگرنه آدم هست که 80 ساله تو دامداری مثلا داره یه سگو میزنه و هر روز چه میدونم با اولاغش مثلا با یه چوب بهش میگه برو اونور، شبا دست دو تا پای جلوش اولاغ میبندن که حرکت نکنه تا صبح همینجوری وایساده. ببینید با این نگاهی که من و شما داریم با حیوان زندگی کردن خیلی مهمه و خیلی چیزها به آدم. میخواستم بگم که جناب عالی حالا حرفی هم بزنید، من واقعا حرفای شما رو قبلا در مورد گیاهخواری اینا هم شنیدم و قبول دارم استفاده میکنم.
شما چند تا کشور رفتن و میدونم که دست کم ترکیه بودن و اونجا هم قرارهایی داشتن با شهرداری استانبول و مذاکراتی داشتن و خیلی فعال. خب شما معتقدید که مردم ایران مردم با فرهنگی هستند، تعداد حیوان آزارها بسیار کم، چرا اینقدر تفاوت بین ایران و ترکیه؟ چرا استانبول با تهران باید اینقدر فرق داشته باشه؟ خودمون خب به هر حال 5 سال در ازمیر زندگی کردیم در ترکیه، واقعا میزان مهربانی اینها با هم نه در ایران بلکه در سایر کشورها هم ندیدم. یعنی مثلا تو کوچه ما اینجوری بود که اول سگ و گربه ها بودن که خیلی هم به هم نمیپریدن اتفاقا، اینا بایستی چیز بودن، راحت بودن، همسایه همه هواشار داشتن، شهرداری هم اینا رو همه رو تقریبا عقیم کرده بود. بعد حالا مثلا اگه اجازه بدن ما رفتیم خانه ما. ولی واقعا حالا با توجه به حرفایی که شما میگه اونم قبول، من خودم خیلی آدم مثبت نگری هستم، سعی میکنم که خوشبین باشم، ولی واقعا هم نمیشه مقایسه کرد مثلا رفتاری که با گربه ها در استانبول با رفتاری که گربه ها در تهرانه.
ولی اونی که تو ترکیه چرا به اینجا رسیدن خب بحثش مفصله و من نمیدونم واقعا. ولی من با شهرداری استانبول با یه کارمند ارشدشون که صحبت کردم، ایشون گفت تا 10 سال پیش ما مثل شما بودیم. 10-15 سال پیش اینجوری گفت افرادی مثل شما و افرادی مثل شما بودن که ما رو مجبور کردن که الان دیگه ما سگی رو نمی‌کشیم و اون وضعیتی که شما در استانبول می‌بینید. آخه می‌بینید ما به جایی هم نمی‌رسیم، یعنی با کشتار سگ‌ها ما نمی‌تونیم جمعیتشون کنترل، جواب نمیده، این روش جواب نمیده. و یکی از کارهای من اینه که با شهردارهای و معاونین شهرداری شهرهای مختلف میرم صحبت می‌کنم، بهشون میگم آقا فایده نداره، که بحثش مفصله، من حالا تو پستا نوشتم. من فکر کنم ما داریم به اون سمت میریم و فکر میکنم تا 10 سال دیگه ما دیگه کشتار سگ نداشته باشیم. پیش بینی من اینه.
هزینه حیاتای شما به ویژه در پناهگاه جیران که خب به هر حال میدونیم یک جایی رو حد دستکم کرایه کردن، بسازی کردن، دامن سگ‌ها رو عمل می‌کنه، عمل عقیم سازی، عمل‌های دیگه شون خیلی از اینا ضرر خورده، یعنی چشمشو در اومده، نمیدونم پاشو شکسته. این هزینه ها از کجا میاد؟
خب اینا ما خودمون، اول که خودمون یک دو تا گروهیم، یه مقدار زیادش از اونجا که دوست که رفقای من هستن، یه چند تا گروه هستیم و اون که کم میاری مردم میدن.
در مورد استفاده از سگ‌ها به عنوان نگهبان، خرید و فروش سگ‌ها برای کارهای مثل گله‌داری و نگهبان کارخانه و باغ و اینا، شما موافقم با این کار؟
من کلا با خرید و فروش سگ مخالفم، کلا با تولید سگ مخالفم. ببینید وقت اون سگ نگهبانی که شما می‌خرید، یعنی یک سگ مادر در 12 تا توله آورده، یکی شده نگهبان، بقیه‌اش انداختن دور، بقیه‌اش انداختن تو ایران اینجوری الان، بقیه‌اش می‌ذارن تو جوی آب. ببین در مورد اون مجلس که شما گفتید من همکاری دارم با مجلس شورای اسلامی، من یک مرکز تحقیقات مجلس هست که اینها یک گروهی تشکیل دادن و اینها میخواستن در مورد سگ قانونگذاری کنن، از منم به عنوان کارشناس دعوت کردن، همکاری من اینجوری بود. میخواستم اینو بگم، ما اونجا دیدیم که مثلا تو کشور انگلستان اصلا طول کشی سگ ضابطه داره، مثلا شما باید اطلاع بدی، باید اجازه بدن ندن، بعد این سگا کجا میره، مثلا 7 تا 8 تا بقیه‌اش کجا میره. این تو کشورها ضابطه مند شده. خرید و فروش سگ در ایران باعث مصیبت میشه، یعنی شما بقیه سگا رو نمیتونی جمع کنی. برای همین من کلا با فروش سگ، خرید سگ، خریدش هم باعث تکثیر میشه دیگه، بازار درست میکنه براش. و یکی بگم اینجا، شاید کسی نگفته، شما اگه سگ نگهبان میخوای، همین سگای طول سگایی که کنار خیابون جاده افتادن، باور کن اینا رو ببرید خوب تربیت کنید، همشون خوی نگهبانی دارن. چرا از اینا نبریم؟ چرا ما بریم مثلا تولید کنیم؟ سگای بومیمون هم یکی از بهترین سگای دنیا هست. همین سگایی که گوشه خیابون افتادن، اینا رو با یه مربی، شما مثلا میخوای چند میلیون پول سگ بدی، شما 700 هزار تومان 500 تومان پول مربی بدید این سگو تربیت.
یعنی الان ما مربیای داریم که میشه با یک پول معقول یک توله که گوشه خیابونه تو بیابونه برد پیش اینا و اینا تربیتش کنن برای مثلا نگهبانی.
ما الان مربی خوبی تو ایران داریم. برای این سگای ببین یتیم نوازی کنید. چرا میرید یتیم درست میکنید؟ یتیمی که کنار جاده افتاده و فردا زیر ماشین میره، اونو ببرید تربیت کنید. من تجربه دارم دیگه. ببین الان این جیران ما یه سگ خیابون بود و الان یک بهترین سگ برای نگهبانیه. ما باش خوش رفتاری کردیم، باش خشونت نکردیم، حرمتشو گرفتیم، سرش داد نزدیم. سگ هم وقتی که شما باش این رفتارو کنید بلند میشه،
غرور داشته باشه، مثل آدم دیگه،
دقیقاً مثل بچه آدم میمونه، دقیقاً خیلی شبیه بچه آدم هم سگ. ببینید ترس مثل عضله است. شما این عضله اگه هر روز باهاش ببخشید ور برید، دور بزرگ میشه. ترس در وجود ما، در وجود حیوانات همینطوره. شما وقتی این ترس رو هی هر روز باش بترسونیش، این ترس بزرگ میشه و این ترسون میشه.
از کلیت کارهای شما، از این که شما با این زحمت پول جمع میکنن بعد میرن فلان جا پاسگاه میزنن، پاسگاه محیط زیست البته، میرن نمیدونم به حوضچه آب میزنن که آهوهای تشنه بیان بخورن، سخنرانی های متعدد شما طرف و طرف، ستون روزنامه تا اینا، همه اینا جمع‌بندی میکنه که حالت شما حالت خوف و رجاست. یعنی از یک طرف به شدت هشدار میدن در مورد بدرفتاری با حیوانات، نابود کردن محیط زیست، کارهای اشتباهی که متأسفانه بسیار هم زیاد انجام شده، و از طرف دیگه بسیار امیدوارن به آینده. بخواستم در مورد این صحبت کنیم.
خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که ببینید من در مورد ایران منظورتون دیگه معلومه، در مورد ایران من خیلی امیدوارم و یه بخشش رو فکر کنم گفتم. ما ایران شناس نیستیم واقعا، ببینید کشور خودمون رو نمیشناسیم. ایران هم از نظر فرهنگی و هم از نظر اقلیمی یک کشور بسیار جان سخت و غنیه. یک مثال بزنم در مورد جان سخت بودنش، ببینید همین آهوهایی که 8 سال تو جنگ بودن ولی هنوز هستن. چرا؟ چون اون اقلیم اونجای طوری بوده اینا میتونستن پناه بگیرن، یعنی میتونستن علف بخورن، آب بخورن و پناه هم بگیرن. حالا اونجا رو باید برید ببینید واقعا اقلیمش همینطوره، یعنی یه جوری که شما این آهو رو که میبینید 4 ثانیه بعدش نمیبینید، سریع مثلا میره تو یک پشت تپه. خب همین، ببین همین این اقلیم باعث حفظ این شده. یا جای دیگه کشور ما هم همینطوره. ایران ما یه جان سخته، ایران ما زیرساخت‌های نابود ناشدنی داره. موسیقی ما آه. مگه موسیقی چیزی کم، مگه شما فکر کردید موسیقی یه چیزی که خود به خود درست میشه؟ موسیقی آقا یک شبکه است، یعنی یک شبکه از زیرساخت‌هاست که مثلا موسیقی این وسط میزنه میاد بالا. یا همین تصوف، همین تصوفی که تصوف خراسان، همون منطقه شما، یک آقا تصوف گنج جهانیه. ما دو تا تصوف دو شعبه داره ظاهرا، یکیش شعبه عراق یکیش خراسان. اصلا خراسان قابل مقایسه نیست با تصوف عراق. میخوام بگم که ما یک زیرساختهای اجتماعی فرهنگی و اقلیمی داریم که اینها ایران رو دست گرفته و زمین زدن ایران خیلی سخت، خیلی مشکله و بلند شدنش خیلی راحته. ما اگر 10 سال خوب کار کنیم باور کنید بلند میشه ایران و من امید دارم که انشالله این اتفاق هم بیفته.
من به این رسیدم که اصل مطلب من اینه که ما برای اینکه مردم رو همراه کنیم نباید اونا رو ناامید کنیم، نباید زیاد بهشون امید بدیم. مردم باید به اصطلاح ما به اصطلاح الهیات خوف و رجا داشته باشن. آدم چطوری تکون میخوره؟ میترسه، نگران میشه و بعد بلند میشه. اگه مردم رو نترسونید بلند نمیشن. حالا من به این خوف عاطفه هم اضافه کردم، اون حس عاطفی مردم رو سعی میکنم. البته اینا همه هیچ کدوم من از قبل هدف نگرفتم و این وارد این کار که شدم به مرور دیدم مثلا مردم خوب توجه میکنم به حرف های من. بعد نگاه کردم، بررسی کردم، نظرات رو به میدادم، دیدم که این عنصرهایی که توی نوشته های من هست، تو ویدیوهای من هست، تو تبلیغ من هست، اینها مهمه که مردم با من همراه میشن. نه شب و روز مردم رو ناامید میکنم، چون واقعا ایران جای ناامیده نداره. من خیلی جای ایران میرم میبینم اینایی که میگن محیط زیست ایران از بین رفت فلان شد چی شد، اصلا واقعا هفت صحیح نیست. بله ما خطر داریم، تهدید داریم، ولی ایران خیلی غنیه. ایران یه سرزمینیه که واقعا مثل بدن میمونه. بدن من زخم میشه خودش درست میکنه، فقط باید بهش اجازه نفس بکشه. مشکل آب داریم، مشکل چه میدونم علوفه داریم، مشکل مثلا الان ما تو یک استانی بایستی 200,000 تا گوسفند بچره، 700,000 تا داره میچره. خب اینا مشکل دیگه برای محیط زیست، برای جنگلامون، برای جنگلامون مشکل درست میکنن. اما اینا رو همیشه درست کرد. واقعا اینجوری نیست که بعضیا میگن که محیط زیست ایران از بین رفت، مخصوصا این رسانه‌هایی که رسانه‌های زرد. ببین من خودم خبرنگارم، روزنامه‌نگارم، دیگه بعضی موقع ما بی‌انصافیم. به خاطر اینی که خبر ما رو بخونن، به خاطر اینی که ما توجه کنن، بیان مسائل بزرگ میکنن. من به این رسیدم که اگه بخوایم خیلی بنالیم مردم میرن. هیچ کس دوست نداره پاشو بذاره توی یک راهی که به هیچ جا نمیرسه. سرمایه گذاری نمیکنه طرف دیگه، بلند میشه میره. امیدوارشون نباید، باید صادقانه، صادقانه. حالا امام محمد غزالی حتما میشناسینش، از دانشمندان بزرگ جهان اسلام بوده تو فلسفه و حتی تو علوم تجربه من دیدم حرف زده. ایشون در مورد خوف و رجا میگه خوف مهمتره. میگه چرا؟ چون آدم ها، ایشون میگه بیشتر میرن دنبال بدکاری، دنبال کار بد، دنبال گناه. این خوف رو باید زنده نگه داشت. عاطفه و خوف و نگرانی، من به اینجا رسیدم، اینو بایستی برجستش که مردم رو باید ترسون. ولی من یه مقدار عاطفم باش آمیختم. پیامایی که من میدم هم خوف داره هم رجا. خب خیلی از دوستانمون هستن، اونا موفقن، اونا دارن زحمت میشن. واقعا من تو دنیای حمایت از حیوانات آدم بعد هنوز ندیدم. حالا بعضی میگن این بعد اون بعد، من ندیدم، همه دارن کار میکنن. ولی اینا بعضی ها یک سره مثلا ناله میذارن، یک سره فیلم های مثلا میذارن مردم یه آهو، مثلا ما 1100 تا آهو تو قراویز داریم یکیش مرده، مثلا 200 بار عکس اینو میذاره. خب بابا 1000 تا داره راه میره. خب این آهو بالاخره تلفات دارن دیگه. شکارچی میاد، مگه شکارچی چقدر شکار میکنه؟ محیط بانم هم میذارن کسی شکار بکنه، یه عکس میذارن آی پدر ایران در اومد، آی خدا لعنتتون کنه، آی خدا. نه اینجوری نیست واقعا.
خب این گفتگوی ما محمود فرجامی بود با وی ابراهیم احمدیان که پیشتر انجام رفت و اکنون منتشر میره. اکنون یعنی که یکم دندون رو جگر بذارن آخرای همین اپیزود مگم. توی گفتگو چند قطعه رو بعدن اضافه کردم که خب کاملا مشخص بود. او دیلینگ دلونگی هم که شنیدن حاصل نوازندگی خود ایشون بود که حالا ایدفه اشکال نداره. فقط تا از سگبانی کم ابراهیم احمدیان دور نرفتم بگم که ایشون ره با همین اسم خودشان و فعالیت‌های زیست محیطی و پناهگاه جیران ره با برگه‌های پناهگاه جیران میتونن روی اینستاگرام و فیسبوک و بلکه جای دیگه پیدا کنن. خیلی ساده است، همجوری به فارسی بنویسن پیدا میره. اگرم دنبال کردن و دیدن کارشان درسته حمایت کنن، از دوستان حمایت کنه، از سایر محیط زیستی ها حمایت کنه، از هر کی واقعا یک گوشه کار رو گرفته حمایت کنه. اصلا هم حرف به او شیطان لعین درونتان نکنن که پای آدما رو وسط میکشه که مثلا آه وقتی این همه آدم فقیر هست چرا به حیوانات. اینا ربطی نداره دوستان، اصلا تداخلی با هم نداره. توی او اپیزود آقای آذری نژاد گفتم که این زنجیره ته نداره. حالا خواستن اونم گوش کنن، اگر گوش نکنه حتما گوش بکنن. منتها اصلا این یک ظرفی نیست بگیم یک چیزی بعد از توش در آورد یک چیز دیگه ریخت توش. همه اینا با هم دیگه به هر جا کمک کنن، به هر چیزی، به هر کسی که گوشه کار رو گرفته مددی برسونن خوبه. همه اینا به هم متصله. حمایت هم اگه بخوام به فارسی سخت بگم، اول و پیش و بیش از هر چیز یعنی پول. حالا زحمات ایشون و همکارانش ها به کنار و واقعا بعضی چیزها مثل عمری که میذارن، مثل انرژی اعصابی که میذارن که با هیچی قابل جبران نیست، ولی بالاخره اجاره مکان و غذا و تأسیسات و ماشین و سوخت و بسته های آموزشی و هزار تا چیز ریز و درشت دیگه پول میخواد دیگه. لینک رو در توضیحات پادکست میذارم و خب دیگه دمت گرم. ایران بگم که بعضی از دوستای ما، چه اونایی که ساکن ایرانن چه چند نفر که ساکن خارج ایرانن و سفر کرده بودن، سری به پناهگاه جیران زدن و ظاهراً بهش خیلی خوش گذشت. البته اگه نیکوکاری کردن و کمک به حیوانات و محیط زیست و دور از جون دست به سیاه و سفید زدن هم خوشگذرانی محسوب بره. خلاصه که چه مالی، چه حالی، چه نقدی، چه جنسی، هر جوری دوست عزیز نیشت رو ببند. منظور از جنسی او جنسی نبود بابا، اینجا تنها خدمات جنسیش عقیم سازیه. کمک جنسی شما رو میخواد چیکار؟
کمکم کن، کمکم کن.
خلاصه که به قول شاعر، ای که دستت میرسد کاری بکن، یا به قول ما مشهدی ها فوش گذاشتن وسط. حالا اگه معنیش رو نمیدونن که فوش وسط گذاشتن چیه، برن یک مشهدی اصیل رو پیدا کنن، اقدر عرض ارادت بکنن که این عبارت رو بره تا ترجمه بکنه. و خب البته مطمئنم زمانی که معنیش رو بدونن چارنل میان یک کاری میکنن. منتها چه کاریه دیگه؟ همین اولش قبل از اینکه ما فوش بذارم اصلا وسط، خودتا اگه دستتا مرسه یک کاری بکنن، بره محیط زیست، بره حیوانات، بره انسانها، به هر صورتی که سلام بدینه. دیگه وضعیت رو میبینن دوستان. او از فعالان محیط زیست ما که هنوز بعد از سالها هر کدوم تو زندانن. این هم که اخیراً که خیریه امام علی که فکر میکنم بزرگترین و خوشنامترین خیریه مردمی ایران بود ره، منحل اعلام کردن و بعضی از مسئولاش رو کردن تو گونی بردن. یعنی الان قوای سگانه مملکت ره که ای مب و اوی که یعنی در مجموع بگم یک یک ایناره که ما اگر و به او خیلی خوب بیام سراغ بخش دوم که کلی حرف داریم با هم. اولا خدمت رو بگم که این اپیزود یکی مونده به آخر فصل دوم شب چراغونه، یعنی ما یک اپیزود دیگه امسال و این فصل درم و بعد بله دیگه یک جورایی میشه گفت کرکرره میکشیم پایین تا ببینیم در سال آینده و قرن آینده چی پیش میه. همین جنب بگم که بین علما بحثه که این سال سال آخر قرنه یا سال آینده، و البته بگم که ما از او دسته از علمایی هستم که مگم وقتی سال صفرم ندارم خب پس یعنی او اولش یعنی او 12 ماه اول مثلا تولد مسیح یا هجرت پیامبر اسلام، حالا هرچی سال اول دیگه، 12 ماه بالاخره سال چندم، سال صفرم که ندارم. و خب یعنی چی؟ یعنی سال 1400 سال اول قرنه و امسال هم سال آخر قرن. حالا واز هر جور بزرگتر ها صلاح میدونم. به هر حال این گفتگویی هم که شنفتن آخرین گفتگوی ما از این سری بود. برنامه بعدی که اپیزود 25 مایه و شبهای عید منتشر مره دیگه مهمان و گفتگوی این شکلی نداره، یا در واقع بخوام بگم شب چراغون بعدی گفتگوی خود مایه. اصلا راستشه بخین، حالا که دلات آماده یا بگم که بی زحمت برقا رو خاموش کنن، خواهرها و برادرام دل بدن، دل به ما، حالا الان دل نمیخه به هم دیگه بدن. بله، شما اینجوری فرض کنن که شب چراغون بعدی دیگه اصلا آخریشه، موتو قبل ان تموتو تور، تا قرن بعد کی مرده یه کی زنده یه، ایه که ما دیگه میخوام الان هر دینی دارم ادا کنم، حلالیت به طلبم، هر آمار و اطلاعاتی که لازمه بدم، اصلا پاسخ تپون تا کنم، همه کسایی هم که از شب چراغون پشتیبانی مالی کردن ره نام ببرم، حالا هول نکنن، فقط اسم کوچیک. حالا اینا رو بره چی مگم؟ بره ای که از لحظه انتشار ای اپیزود تا انتشار اپیزود بعدی که یک هفته مره وقت دارن که شما هم اگر کار ناکرده ای دارن بکنن، خصوصا اگه نقدی، اشکالی، خاطرهی، زبونملال، تعریفی، تمجیدی از پادکست شب چراغون دارن بکنن. اگه سوالی دارن که دوست دارن مجواب بدم لطفا کامنت بذارن، یعنی اگه پادکست گیرتان امکان گذاشتن کامنت داره کامنت بذارن، اگرم نه یک جوری با ایمیل یا پیامک یا توی تلگرام ای بروبر خلاصه سوالتان رو بپرسن مو جواب بدم. اگرم نظری دارین که دوست دارین مو بشنوام و بلکه با صدای خودتا در اپیزود نوروزی ما پخش بره، بی زحمت توی تلگرام بفرستین. آیدی ما هم که هست محمود فرجامی، خیلی ساده، محمود فرو مودش با یو، فرجامی چسبیده به هم دیگه، یعنی در تلگرام میشه @ محمود فرجامی، حالا در توضیحات هم میذارم. بی زحمت با همین موبایلتان نظرتان رو درباره شب چراغون زیر 2 دقیقه ضبط کنن و ترجیحاً زیر 1 دقیقه و بفرستن. اگرم دیر رفت و به اپیزود بعدی نرسید ناراحت نباشین، بالاخره خودمو که مشنوام که. ثانیاً که دوست داشتم یک پادکست باحال رو بهت معرفی کنم که اتفاقاً روند آشنا رفتن باهاش و ارتباط کاملاً دورادور با صاحبش به همون طریقی که اول اپیزود توضیح دادم انجام رفت. یعنی یک پیامی از یکی از دنبال کننده های اینستاگرامم گرفتم که آقا دمت گرم، این پادکست ما رو اگه وقت کردی گوش کن. که خب راستش ما معمولاً با گرفتن همچی پیامای رم میکنم. برای چی؟ برای ای که عموماً کسی که دعوت میکنه پادکستش رو بشنوی یا کاراش رو بخونی یا نظرت رو برای فلان کارش بدی عنایت نداره که اولاً ممکنه تو کارات زیاد بشن و واقعاً وقت نداشته باشی برای ای کار، حالا مثلا طول بکشه. بابا اصلا چی میگم، باور کنن اینقدر که ما گلایه شنیدم و حتی فوش خوردم برای فالو نکردن که اصلا ته نداره دیگه. ای که به یکی بگی وقت نداری مثلا کارش رو ببینی بشنوی نظر بدی که در حکم محاربه محسوب میره دیگه. حالا ای از مثلا دیر رفتن یا نرسیدن به خواندن و دیدن و اینا، اگر شما ببینی و نپسندی یا اشکالی بگیری که واویلا. خلاصه آمدم یک جوری سوت زنان در روم بروم که چشمم خورد به عکس کاور لینکی که او بابا فرستاده بود که دیدم ای جانم ای روحم ببین چه خبره. بر رفقا پوشیده مماناد، یعنی پوشیدم از اول بر رفقا که نبود، که ای جانب یک علاقه یا به قول اهل کری کراش عجیبی روی موسیقی قوالی پاکستان و خصوصا همین دو برادر بزرگواری که صداشان را شنیدن، یعنی عالی جنابان فرید عیاض و ابو محمد درم، یعنی یک چیزی مگم یک چیزی مشنوه نا، اقدر بگم که بعضی از آهنگای اینا رو بالای صد بار شنیدم، اصلا اغراق نمکنم، بالای صد بار، و از جمله دوستان نزدیک شاهدن و بلکه صاحب تجربه ان که بارها شده وقتی حالا مجلس خالی از اغیاره و کلم و گرمه و اینا، برقا رو خاموش کردم و آهنگای اینا رو گذاشتم و با هیجان، خیلی هیجان شروع کردم به شرح و تفسیرشان برای مهمان بدبختی که روش نمره یقش را از دستمو در بیاره، در بره. نه شما به همین قبله حاجات گوش کنن ببینین محق درم یا نه. متوجه رفتن داره چی میگه؟ خوب گوش کنن. آن روز که روح آدم آمد به بدن، گفتند در تن درا، نیامد در تن. خوبان و قدسیان به لحن داوود، گفتند در تن درا، در آمد در تن. خوبان و قدسیان به لحن تازه ای شنیدنیشه و واقعا درباره قوالا باید گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. توصیه میکنم یک بار اجرای خوب اینا، خصوصا اون چند اجرایی که در کوک استودیوی پاکستان دارن رو ببینن، تا ببینن چی شوری، چی اجرایی، چی پرفورمنسی دارن اینا، اون هم دست کم به دو زبان، اصلا یک وضعی. راستش همین الان هم که یادشم میفتم یک جوری مرم که میخوام همین میکروفون رو وردارم، حالا ور نمیدونم، ولی واقعا یک شور عجیبی دارن اینا که عموما قوالای ساکن و فعال در منطقه پنجاب پاکستان و هند هستن و صدها سالم که فارسی زبان بودن. اقبال لاهوری شاعر معروف پارسیگوی هم از همین منطقه بوده. امیر خسرو دهلوی هم که البته مال دهلی بوده دیگه، اسمش دهلویه، هم خودش هم اشعارش در این منطقه بسیار محبوبن و اصلا بعضی از این قوالا مدعیان که از فرزندای ایشون، حالا کار بینا نداریم، اصلا اصل به میراث فرهنگیه. اینم بد نیست بگم که در یکی از یادداشت‌های قدیمی نجف دریابندری که دهه 40 نوشته بود و فکر همون زمان هم چاپ شده بود، خواندم که جناب دریابندری به همراه هیئتی از ایران میرن به پاکستان که او زمان هنوز از هند تازه استقلال یافته محسوب میرفت و طبیعتاً سری هم به لاهور میزنن که مرکز ایالت پنجابه و این منطقه هم پایتخت فرهنگی زبان فارسی در شبه قاره هند محسوب میره. آقای دریابندری میگه اقدر زبان فارسی اینجا محبوب و مرسوم بود که وقتی کاسپا میشنیدن ما فارسی حرف میزنیم، کلی تحویل ما میگرفتن و بعضن حتی پولم نمیگرفتن. خیلی ها منتظر بودن که کی سرفصل کتاب‌های درسی فارسی از ایران میرسه، که خب باش تا برسه. حالا درباره اینا بیشتر توضیح نمیدم چون در اپیزود 8 پادکست کنارش رام عزادی خیلی خوب توضیح میده. ها راستی به قدری شور حسینی و لاهوری ورداشتم که یادم رفت بگم اسم این پادکست کنارشه که رامین عزادی که طبق گواهی های معتبر رام محسوب مره مچرخانش. داستان کنارش یا کنارش هم جالبه. این آقای رام هم مثل مو و خیلی از شماها که در نوجوانی دلبسته ناآرام ادبیات و سینما و تئاتر و موسیقی و خلاصه خیلی چیزهای دیگه بجز مهندسی و پزشکی بودیم، دلبسته ادبیات بوده و مثل خیلی از ماها بهش میگن برو مهندسی، کنارش دلبستگیت رو دنبال کن. و آی بلا نسبت رام عزودی و کنارش و وسطش و بالاش، آتیش به قبر اوی بباره که ای کنارش ره اول بار ساخت. آی استعدادا و شوقها و لذتها و اصلا زندگیها که با این نصیحت و توصیه به باد رفت، که آی مو خودم دست کم 10 سال از بهترین سالهای عمرم ره مستقیما به دادم. بقیهش هم که دیگه چی عرض کنم، یعنی شما فکر کن کل دوره دبیرستان تا گرفتن او لیسانس مهندسی کوفتی کابوس رفت بره. آی مو اوی که فکر کرد کنارش میشه تئاتر و ادبیات کارکرد پیدا کنم، همین میکروفون رد. بله عزیزان، رام هم میره دنبال مهندسی و بعدش میرسه به همون جایی که بعضی از ما رسیدیم و ور میگرده به جاده اصلی کنارش. حالا یک جورایی با کنایه و تمسخر اسم پادکستش رو گذاشته کنارش و توش از هنر و ادبیات و گاهی هم از درس و مشقاش میگه. مو که عضو این پادکستم و باش حال میکنم، باشد که شما نیز هم، خصوصا همین اپیزود 8 رو از دست ندن که خیلی خوبه. و ایره هم بگم که اگه یک زمانی فن هوادار و حتی معتاد این موسیقی قوالی رفتن هیچ اشکالی نداره و به خودتا مربوطه، فقط یک پیامی چیزی به ما بدن که همدیگره پیدا کنه.
شیشه که عشق دارد ناگذارد دست بدیسا، شیشه که عشق دارد
اصل این قطعه که در استودیو ولی زنده ضبط رفته حدود 16 دقیقه که توصیه میکنم حتما علاوه بر شنیدن ببینن. فقط کافیه به پینگلیش گوگل کنن خبرم رسیده. اصلش هم دیگه کن دوستان رسیده، نامه، پروانه. ای که بعدن تهرونی ها گذاشتن ته اینا، ای خیلی متأخره. پروانه، نامه، رسیده. حالا بله کافیه دیگه، همین رو فقط جستجو کنن دیگه خودش میه. و اما معرفی کتاب که خب نوبتی هم باشه، بعد از این همه لیلی به لالای سگا گذاشتن نوبت به گربه های عزیز میرسه که به عقیده هما خانم ما اشرفتر مخلوقات هن. جان هما خانم کیه؟ خیلی حرف بدی بودا. نشنیده میگیرم و الان جاش بود که به شیوه ایشون قهر میکردم با تا، ولی چون معرفی کتابه بگم که ما بعد از درک حضور سرورم هما خانم که زیباترین و ملوسترین و مؤدبترین و کلن گربه ترین گربه جهان هستن به عقیده خودشا و البته ما یک کتابی نوشتم به نام کتاب هما که میشه کتاب هما، یعنی کتاب آن دو هم تلفظش کرد. 25 تا داستان از گفتگوهای نیمچه خیالی خودم با سرکار الیه داره و چون البته ایشون خیلی با جنبه هستن یک مقداری هم طنزآمیز کتاب که نشر روزنه چاپش کرده در تهران و روی فیدیبو هم به صورت الکترونیک هست و شما یکی از داستانهاش ره اینجا با همکاری مریم خانم کیانیزاده مشنوه. یک سوالی بپرسم ناراحت نمیری؟
قطعا ناراحت میشم.
برای چی؟
واسه این که سوالی که اینطوری شروع میشه لابد یه چیز بدی توش داره دیگه، وگرنه مثل گربه سوالتو میپرسیدی.
مشکل شما با این سگا چیه؟
چخه چخه؟
بابا مشکلتو با این بیچارا بالاخره چیه؟
ما مشکلی نداریم باشون، فقط دوست نداریم ریختشونو ببینیم و حیف که اهل خشونت نیستیم، وگرنه نسلشونو منقرض میکردیم.
خب هم بره چی؟ مگه از یک تیرو طایفه نیستن شما؟
نشنوم دیگه این حرفو. ما کلن تافته جدا بافته ایم، اشرفتر مخلوقاتیم، با هیچکی نسبتی نداریم. حالا شیر و پلنگ و ببر شاید، ولی سگ آخه؟ با صد رحمت به گرگ که یه خشونت و وحشیگری نسبتاً جذابی توی وجود کثیفش هست.
خب میشه بگی دقیقاً مشکل سگ چیه؟
رو اعصابه.
خب این همه موجود دیگه هم هست رو اعصابن، چرا تو فقط هر وقت یک سگ از پنجره میبینی رو تو میکنی اوور اهو پیفرام اندزی؟
چون سگا تو همون قلمرویی هستن که گربه ها هستن. البته واقعا جای تأسفه که شأن گربه ها تا این حد پایین اومده باشه که بعضی ما رو با اونا مقایسه کنن. آدم این دیگه، درکتون از زیبایی همین قدره، چی کارتون میشه کرد؟
حالا بری چی اوجوری نگاه میکنی به ما؟ مگه ما سگ گربه رو با هم مقایسه کردم؟
ببین، واسه سلامتی چشم و چار و پک و پوست خودت به توصیه میکنم هیچ وقت منو حتی با هیچ گربه ای مقایسه نکن. گربه ها رو با هیچ موجود دیگه ای. دیگه نمیخوام از این چیزا حرف بزنم، برو برس و بیار.
خب کنجکاوم، این سگا چی شارو اعصابه؟
چرا میخوای بدونی؟
همینجوری دستت بگی بالا. نگاه، مثلا مگم یکی وقت اخلاق سگی نداشته باشم باعث رنجش هما خانم زیبا و ملوس و باهوش و
خیش یکم این ورته.
ها خب، پس گفتی سگا مغرورن.
غرور؟ این اتفاقا اولین نشونه خنگیشون اینه که غرور ندارن. یعنی درسته مثلا زورشون اگه به یه گربه بدبختی برسه واق واقی را میندازن که بیا ببین، ولی دیدی جلو آدم ها چجورین؟ نیششون تا بناگوش باز میشه، آب از لب و لوچهشون را میفته که به یه آدمی خدمت کنن. یه تیکه استخون بنداز جلوشون ببین چجوری دستتو لیس میزنن، ذاتن نوکر صفتن.
حالا مگه این دست لیس زدن چی هست؟ ما مورد داشتم.
های های، حد خودتو بفهما. من اگه دستتو لیس میزنم چون خودم هوس میکنم. یه وقتایی هم خب بله، مهربونی و عواطفم گل میکنه، ولی یادت باشه خودم میخوام.
خب دیگه
این که کثیف و شلختن. به جای اینکه سرتو بکنی تو لپتاپ دو ساعت کنار من بشین به کوچه نگاه کن ببین اونا چی کار میکنن. من از تو میپرسم، اینکه یک موجود هر چهار قدم لنگشو هوا کنه جیش کنه به در و دیوار اسمش چیه؟ بابا اینا حتی شعور ندارن، وقتی پیپی میکنن روشو با خاک بپوشونن. اوقم گرفت.
خب دیگه
چه بدونم، همه چی. تو یک چیز خوب تو اینا پیدا کن.
میگن به آدما دل میبندن.
غلط میکنن، آدما خودشون به همدیگه دل نمیبندن، سگو چه به این خودشیرینیا. فقط یک چیز تو این دنیا ارزش دل بستگی داره،
اونم که شما ی عزیزم.
فشار نده نام از صبر روده این مبارکم اومد تو حلقم، ولم کن اصلا. نوتاش نوتاش.
باشه باشه ببخشن. ها راستی شنیدی بعضی از اینایی که سگ دوست دارن میگن گربه بیوفایه؟
خلایق هرچه لایق، ضمن این که این چیزایی که شما آدم ها واسه خودتون ساختین. خب سگ متاسفانه سگه، گربه هم خوشبختانه گربه است. این چرت و پرتا چیه که سگ فلان گربه بهمانه؟
خب ببین، مثلا اگه تو سگ بودی ببخشن، معذرت میخوام، مثلا اگه زبونم لال روم به دیوار به جای تو یک سگ داشتم، هر وقت میامدم خانه کلی زوغ میکرد، از سر و کولم بالا میرفت، اصلا از یک ساعت قبل پشت در انتظارم رو میکشید. ولی
چی؟
خب تو دیگه
دیوونه. خب منم زوغ میکنم، منم از چند ساعت قبل انتظار تو میکشم.
پس بری چی تا مر میبینی رو تو مکنی اون طرف؟
چون ناز دارم، چون گربم، چون شخصیت ارزشمند و یگانم اجازه نمیده حرکات جلف در بیارم. اصلا خود تو حالت بد نمیشه وقتی میای خونه من به جای اینکه اندیشمندانه توی تاریکی و سکوت به بیرون زل زده باشم، مثل یه ابله از پات بیام بالا و دومم و چپ و راست تکون بدم و زبونم و در بیارم و آب دهنم از شوق کش بیاد تا رو زمین؟ چندشم شد.
بیرام نمیگی.
حالا پاشو خاک تازه بریز برام، میخوام برم پیپی بفرمم. سر راه آبم هم عوض کن.
کتاب و هماره میتونن از وبسایت نشر روزنه که لینکش رو در توضیحات میذارم یا کتاب فروشی های معتبر، تأکید میکنم کتاب فروشی های معتبر ها، بخرین. خیلی هم دم عیدی میتونه هدیه خوبی باشه بره هر کی گربه داره یا به طنز علاقه داره یا گلاب برو تو اصلا به خود ما علاقه داره. و در پرانتز و در گوشی خدمت تا عرض کنم که این کتاب یک لایه زیرین در شناخت و درک، یا در واقع عدم درک دنیای پیچیده زنان و بعضن مسائل هم داره. دیگه به قول معروف بیشتر از این لاش وا نکنم، البته بیمعنی. و اما الان منتظرین که رسیده باشیم تشو خداحافظی کنم دیگه، نه؟ نه خیر، از خبرها نیست. و اما نزدیک عیده و اگه هنوز سنن قدیمی منقرض نرفته باشن، احتمالاً هتک تان پتک رفته سر خانه تکانی و خرید شب عید و چیزا، که البته حتماً با رعایت نکات بهداشتی انجام بدن و اشکالی نداره. ولی چون این اپیزود خیلی حیوانیه، یعنی در واقع درباره حیوانات، وگرنه و دست کم درباره خودم فکر نمی‌کنم به مرتبه سایر حیوانات رسیده باشم. بگذارم حالا خیلی عرفانی طورش نکنم. خلاصه اگه از جنبه حیوانی بخوام به نوروز نزدیک برم، خب این جنبه ماهی قرمز سر سفره هفت سین نوروز پیش میه که حتما در جریان هستن اصولا رسم ایرانی نیست. یعنی حضور ماهی قرمز توی تنگ و سر سفره هفت سین یا نوروز خیلی متأخره. و خب ای که میلیون ها ماهی در ایام عید خرید و فروش میرن و چطور نگهداری میرن و بعدش چطور میرن، یکی از بحثای داغ سالهای اخیره. که البته نظر مره بخن، خرید و فروش حیوانات کلن ممنوع، بحث هم نباشه. ولیکن از اوجه که از قیافت و معلومه که اصلا نظر مره نمیخن، ما هم رفتم یکی رو آوردم که دیگه در مورد آبزیان مجبور نظر ایشون رو بخن. علی رضا خان پاینده، دانشمند اقیانوس شناس.
من از دو جنبه به مسئله نگاه میکنم، یکی جنبه اخلاقی ماجراست و دیگری هم جنبه زیستی و صدمه‌ای هست که به چرخه طبیعت میتونه وارد بکنه. اول بذارید از جنبه اخلاقی به ماجرا نگاه کنیم، چون من مطمئنم این ابزار مجاب کردن قوی تری هست برای درخواست، برای خواهش نخریدن ماهی قرمز نوروز. ببینید یه مثال براتون میزنم. چند سال پیش شورای شهر مونسای ایتالیا و بعد از اون شهر روم نگهدارندگان حیوانات خانگی رو از نگهداری ماهی قرمز در تنگهای منحنی شکل منع کرد. سرپرست اون شورا دلیل اون کار رو اینطور توضیح داد که نگهداری یک ماهی در یک تنگ منحنی شکل، که وقتی ماهی از داخل اون به بیرون نگاه میکنه تصویر تحریف شده‌ای، بزرگ نمایی شده‌ای از واقعیت رو میبینه و این بیرحمیه. چه کسی به ما این اجازه رو داده که تعیین کنیم برای یک ماهی که حقیقت تحریف شده ای رو در تمام طول عمرش ببینه؟ فرض کنیم یک روزی خود ما بفهمیم که یک دست برتری همین کار رو با ما کرده بوده و اون چیزی که ما میدیدیم اعوجاجی از حقیقت بوده، چه حسی به اون دست میده؟ از این که بگذاریم، نگهداری ماهی ها در تنگ برای سلامتی اونها هم سمه. چند نفر از ماها ماهی قرمز در نوروز کشتیم؟ خیلی، بیشمار. این سنت هم متاسفانه از چین به همه جای دنیا رسوخ کرده، که البته جالب بدونید در خود چین این سنت به این شکل و به این جدیت نبوده. چینی ها ماهی قرمز رو در برکه ها پرورش میدادن، اما گاهی برای بهتر دیده شدن و برانگیختن تحسین مثلا مهمانانشون اونها رو در کاسه قرار میدادن و دوباره به برکه برمیگردوندن. اما ما امروز تمام زندگی یک ماهی رو در تنگ رقم میزنیم. ماهی های قرمز در تنگ های کوچیک از بیماری مختلف رنج میبرن. به خاطر تنفسی که دائم انجام میدن به سرعت میزان اکسیژن آب پایین میاد و کمبود اکسیژن ماهی ها رو آزار میده. سطح آمونیاک و نیتریت موجود در آب هم به علت دفع مواد زائد خود ماهی به سرعت بالا میره که محیط رو کشنده میکنه. جالب بدونی که در واقع این ماهی های کوچیکی که همیشه ما در تنک ها میبینیم باید رشد کنن و میتونن تا بیشتر از 10 سانتی متر و حتی تا 30 سانتی متر رشد بکنن، اتفاقی که در تنک های ماهی هیچ وقت رقم نمیخوره. این اتفاق غلط متاسفانه محدود به ایران هم نمیشه. مثلا در خیلی از کشورها در کارناوال ها ماهی قرمز در کیسه های کوچیک به مردم هدیه داده میشه. سال 2005 شهر روم این مسئله رو منع کرد. بریتانیا هم این کار رو غیرقانونی اعلام کرد اخیراً و امیدواریم یک روزی هم در ایران خرید و فروش ماهی قرمز توسط قانون منع بشه و این بساط جمع بشه. اما یه اشاره سریع هم بکنم به آسیب‌های زیستی که این ماهی با خودش به همراه میاره. ببینید بیشتر ماهی‌های خریداری شده برای سفره هفت سین در همون یکی دو روز اول عید میمیرن. برآوردها نشون میده که سالانه 7 میلیون ماهی برای نوروز کشته میشن، اما اون تعدادی هم که ندرتن تا 13 به در زنده میمونن سرنوشت های متفاوتی خواهند داشت. در یکی از رایج‌ترین این سرنوشت ها صاحب خونه ها، من از اصطلاح صاحبان ماهی قرمز استفاده نمیکنم چون هیچ موجود زنده ای رو نیاز به صاحب نمیبینم، صاحب خونه ها ماهی قرمز رو در نزدیکترین رودخونه یا برکه رها میکنن تا مثلا به زعم خودشون ماهی رو آزاد کرده باشن، اما غافلن از این که ماهی قرمز یک گونه مهاجم بسیار بسیار خطرناکه. تو پادکست ژرفا اگر کسی گوش داده باشه من خیلی زیاد از این اصطلاح استفاده کردم و مثال های مختلف گونه های مهاجم رو زدم. یکی از خیانت های بزرگ ما انسان ها نسبت به طبیعت معرفی گونه های مهاجمه. حالا گونه مهاجم یعنی چی؟ ببینید طبیعت طی میلیون ها سال به یک تعادل، به یک هارمونی رسیده که اگر ما به همش بزنیم میشه مثل یک دومینویی که نمیشه جلوشو گرفت. وقتی که ما یک گونه جدید رو وارد یک منطقه میکنیم که بومی اون منطقه نیست، ممکنه به کلی تعادل اکوسیستم رو در اون منطقه برهم بزنه. به خاطر همین به اون میگیم گونه مهاجم. اون گونه از اونجایی که دشمن طبیعی در اون منطقه جدید نداره به سرعت رشد میکنه و همه جا رو میگیره و جایی برای موجودات دیگه باقی نمیذاره. این ماهی در واقع رقابت رو برای غذا در طبیعت همیشه میبره، رقابت برای مکان و فضا رو همیشه میبره و خلاصه میشه یک تاز اون محیط جدید و تنوع زیستی اون منطقه رو از بین میبره. پس اینو بدونیم که این ماهی نباید وارد اکوسیستم طبیعی کشورمون بشه، وگرنه پیامدهاش ناگواره. خب بذار یه مثال دیگه بزنم که اهمیت موضوع رو بیشتر نشون میده. شما وقتی به مثلا آمریکا سفر کنید، اگر تجربه شده داشته باشید، به هیچ وجه نمیتونید با خودتون گل و گیاه و تخم گل و گیاه و اینها رو داشته باشید. اینها انقدر مراقبت میکنن که مبادا گونه گیاهی مهاجمی وارد کشورشون بشه. پس بهتره که ما هم قدری مراقب این مسئله باشیم. و اما حرف آخر این که در بین همه اسنادی که در تاریخ ما وجود داره هیچ نشونه ای از این که ماهی قرمز جزی از سنت ما بوده نیست. مثلا شما اگه به نقاشی های دوران قاجار از سفره هفت سین نگاه کنید اثری از ماهی قرمز نمیبینید. من هم بعید میدونم سنت زیبای نوروز که جشن طبیعت در واقع توسط نیاکان ما با اسارت عضوی از طبیعت بر سر سفره همراه شده باشه.
صدای علیرضا پاینده، اقیانوس شناس و صاحب پادکست ژرفار شنیدن که از پادکست های بسیار شنیدنیه و قبلا هم مفصلا معرفیش کردم. متوجه رفتن دیگه، زندانی کردن و شکنجه در یک فضای کوچیک، مشکل تنفسی و معمولا خفگی ماهیا، به هم زدن تعادل طبیعت، آسیب های زیست محیطی. خب این دیگه چی کاریه؟ اگرم به چه درن و بهانه میگیره و لنجه میکنه که ماهی قرمز میخه، خب همینا رو بهش توضیح بدن. حالا بسته به صلاح دید خودتا، با پس گردنی یا بی پس گردنی دیگه به تشخیص خودتا. ولی خب به هر حال یادت باشه که اگه بچه‌ها از ایسن به درد و رنج حیوانات و حفظ محیط زیست و اینا عادت کردن، دیگه وقتی که بزرگ رفتن ما این همه مشکل برای جنگل و کوه و دریا و پرنده و چرنده و درنده و خزنده و آهو و پلنگ و یوزپلنگ و اینا نداریم. حالا شما هی در این زمین کوتاهی که هی برو هشتگ پشتگ در کو که یوز ایرانی.
وطنم این شکوه پا بر جا.
خب دیگه حالا چون بچه‌ها خوبی هستن دیگه تمومش کنیم و اپیزود رو ببندیم بریم رد کار ما. چیزی که شنیدن برنامه 24 پادکست شب چراغون بود که طعمه‌های آخرین ماه آخرین سال قرنی که توش بودم منتشر رفت و در این طعمه‌های اپیزود بگم که زحمت امور فنی ما رو مثل تمام تقریبا 6 ماه محمد کشید که خب همونطوری که می‌دیدن یک چند ماهیه که به دلایلی فکری و ساکته. از ایشون و از مریم کیانیزاده و علیرضا پاینده که زحمت کشیدن و همکاری کردن برای اپیزود ممنونم. گفتگو شونده هم که آقای احمدیان، از ایشون هم سپاسگزارم. حالا دیگه حرف شد باشه، آقای رام از شما هم تشکر میکنیم. یادتان نره که اگه سوالی یا نظری داشتن با کامنتی، پیامی، متنی، صدای چیزی به ما برسونن. دوستای نسبتا زیادی تا حالا به ما پیغام دادن که از شب چراغون کلی چیز یاد گرفتن، کلی باعث افتخار برای بنده که البته ما اینجا واقعا به قول معروف وسیله ایم دیگه. ما خودمون از این مهمونا ما کلی چیز یاد گرفتم و چه خوب مره اگه از مهمونها یا کلیت برنامه تأثیر مثبتی گرفتن یا لذت مشروع و ملبسی بردن به ما خبر بدن. البته شب چراغون رو بی لباس هم گوش بدن از نظر ما اشکال نداره، ولی دیگه بی زحمت تا همی حد. ما از اون خانواده‌اش نیستیم که برای منظورها یا مناظر خاصی برنامه تولید بکنیم. ولش کن بابا، اصلا نخواستیم. خب دیگه این اپیزود ما خیلی حیوانی رفت، سگ و گربه و ماهی و کل و آهو و یرفا، حتی صاحب پادکستی که معرفی کردم هم رامه. پس اجازه بدن با یک قطعه موسیقی آهوانه هم تمومش کنیم و دیگه ما بیشینم به انتظار پیامای شما دوستان که در پیشانی بعضی ها تا میبینم که دیر و زود دره، ولی به جنازه گر نیایی به مزار خواهی آمد.
تمام جنگل کے ہرن اپنا سر پیش کیے ہوئے ہیں اس امید پر کہ کبھی تو شکار کے لیے آئے اور انہیں شکار کرے. پھر وہ کہتے ہیں نہ شبد نصیب دشمن، آہا نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاو کے تیغت. خدا نہ کرے کہ کوئی دشمن تیرے ہاتھ سے مارا جائے. سارے دوستاں سلامت، ارے ہم بھی تو ہیں جان دینے والوں میں. سارے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آدمائی. ہاما چلے جائیں بھیا کا مدن ربودی تیرو تینو سب دے خوش رو چے شبد آگا.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.